در
نوزدهمین
روز از پنجمین ماه سال چهار در خدمتتون هستم.
سال چهار در
خدمتتون
هستم. پا قدمتون هم خوب بود آقای حامد حاتمی بودی؟ آقای حاتمی در بله همزمان با شما قدم رنجی کردن. لطف کردید آقای حاتمی. خیلی متشکرم. همراه با دو تا گوشی در دست که با یه گوشی ما زنده و مستقیم الان با پیام‌رسان بله در ارتباط هستیم. شما میتونید تصویری زنده استودیوی رادیو جوان رو ببینید و سلام عرض میکنم به مخاطبین و بینندگان پیام‌رسان بله. آره یه هوی خیلی تصویر منو بگرفت و خیلی خواهش میکنم شما اگر دوستای شرمندگان عزیز الان ما رو ببینین، نمیخواییم ما رو ببینین، اگه دوست دارین از طریق پیام‌رسان بله ما رو ببینین. حالا که نمیخواین اب نداره، پس بریم به خبر رو برسیم.
بریم سراغ خبر رو اگه دوست دارین. خانم جعفرپور، خب حتما دیروز مطلع شدید، استاد محمود فرشیان هنرمند پیشکسوت نگارگر و نقاش دیروز دار فانی رو در امریکا ودا گفتند که میشناسیم استاد محمود فرشیان رو، یکی از تاثیرگذارترین و نوآورترین نگارگرای ایرانی در یک قرن اخیرشون شناخته شدن. تحصیلات خودشون رو در مدرسه هنرهای زیبای اصفهان آغاز کردند، در اروپا به تکمیل دانش هنری خودشون پرداختند، با تلفیق مکتب سنتی نگارگری ایرانی و سبک‌های نوین آثاری خلق کردند که در موزه‌های معتبر جهانی و کشور همچون موزه حرم امام رضا علیه السلام به نمایش گذاشته شده. آثار ماندگاری مثل زامن آهو، مثل سخت‌ترین امتحان، مثل داستان حضرت ابراهیم، قدیر خم و رمی جمره آثاری هستن که مردم حتما این آثار رو دیدن. میدونید طراحی و ساخت ذریح آقای امام رضا و آقای امام حسین
بله.
توسط آقای فرشچیان انجام شده بود و ما ایشون رو از دست دادیم و ایشون دنیاشون رو عوض کردن. روحشون شاد و یادشون گرم.
واقعا ما یک موهبت، یک ثروت و یک گنج رو از دست دادیم استاد فرشیان عزیز، که امیدوارم حداقل مشابه ایشون در این هنر باز هم در این دنیا باشند و فعالیت کنند.
بعید میدونم.
آره
واقعا یک خواهم بگم یک نخبه، یک انسان، یک حدیده عجیب بودن ایشون. و خب وزیر محترم فرهنگ، خیلی از مسئولین ما پیام تسلیت فرستادن. آقای علیرضا قزوه هم یک شعری رو سرودن و تقدیم کردن به ایشون.
نام و یادشون تا ابد زنده و گرامی باد.
این روزها همونطور که دیروز هم عرض کردم خدمتتون، در پایان هفته‌ای که منتهی میشه به اربعین حسینی، خب زوار زیادی راهشون رو به سمت حرم آقا ابا عبدالله دارن ادامه میدن و خب خبرهای مختلفی هم منتشر میشه. مثلا یک آماری دیروز رئیس پلیس راه راهور فراجا اعلام کردن، گفتن آمار مجموع تردد وسایل نقلیه در 14 روز گذشته حدود 46 میلیون و 500 هزار تردد بوده که نسبت به سال گذشته 3% کاهش داشته. گفتن که آمار تردد اتوبوس‌ها توی این مدت 573 هزار مورد ثبت شده و همچنین آمار تردد خودروهای سواری یک افزایش 4% داشته و حدود 39 میلیون مورد ثبت شده. یه خبر دیگه هم از عرضم به خدمتتون پیاده روی اربعین بگم که دیروز سخنگوی قوه قضایی آقای جهانگیر هم گفتن که دادستان ها برای نظارت بر اعزام دقیق و صحیح زائران فعال شدن و گفتن حتی دادستان تهران هم دیروز توی فرودگاه بین المللی امام خمینی حاضر شده بود و اعزام زائران و تسهیل توی این امر رو دنبال میکرد. گفتن که همه دادگستری های استان های مرزی هم آمادگی خودشون رو در این باره نشون دادن که با حضور به موقع و کمک لازم شرایطی رو فراهم کنن که زائران در کمال آرامش بتونن به مسیر اربعین برن و برگردن. انشاءالله
سلامت برگردن. We'll be right back.
راجع به انجمن سینمای جوانان ایران اگر خاطرتون باشه دو هفته پیش صحبتی کردیم و گفتیم آقای شعیبی یکی از خب فیلمسازه هستن که خودشون به نظر شخصی منه فیلمساز مورد علاقه من هستن، اما خب الان بله، اما الان خب مدیر عامل انجمن سینمای جوانان ایران هستن که ما هیچ خبری از انجمن نداریم.
کارگردان خوبیه، بازیگر خوبیه،
بله بله،
مدیرش خوبی نیست
شاید، حالا اینجا ما نمیگیم که هستن یا نیستن به نظرم، ولی خب هیچ خبری از انجمن نیست. تنها اتفاقی
از
که
از اون موقع تا حالا هیچ اتفاقی نیفتاده،
هیچ اتفاقی نیفتاده، فقط دیروز یه خبری منتشر شد، یک پویشی همون روزهای دفاع مقدس 12 روزه مطرح شد تحت عنوان وطن به روایت من، که انجمن سینمای جوانان بله. یک فراخوانی منتشر کرد و گفتن که آقا فیلم هایی که درباره این 12 روز باشه رو بسازید ارسال کنید، و خب حالا دبیرخونه گفتن که آقا 317 فیلم ارسال شده که از این آثار مسن‌ترین فیلمساز 54 سالش بوده و جوانترین فیلمساز 11 سالش بوده. استان خراسان رضوی 29 فیلم ارسال کرده که بیشترین میزان مشارکت رو در این پویش داشته، و خب بر اساس اون این 317 اثری که ارسال شده حدود 21 اثر داستانی، 6 اثر مستند، 4 اثر پویانمایی و 3 اثر تجربی انتخاب شدن که حالا توی جشنواره به رقابت بپردازن. امیدوارم که ما تو جشنواره فجر هم، چون حتما توی جشنواره حقیقت مستندهایی از این دست خواهیم داشت، امیدوارم که توی جشنواره فجر هم فیلم با کیفیت ببینیم راجع به این 12 روز. خیلی یکی از فیلمسازهای مطرحمون، حالا اسم نمیبرم، خبری منتشر شد مبنی بر این که میخواد فیلمش رو بسازه راجع به این 12 روز، اسم به نوعی بزرگی هم هست، آثار خوب متعدد زیادی هم داشته.
اول
اسمش محمد حسین مهدویانه، حالا باید ببینیم که فیلمش به چه صورت میشه.
چقدر شما زود اعتراف میکنید، عالی بود. بگو اول اسم اون کارگردان رو بگن ایشون.
نه محمد حسین مهدویان، یه خبری منتشر شد مبنی بر این که قراره یک فیلمی راجع به این اتفاقات 12 روز دفاع مقدسمون بسازه. دمش گرم، امیدوارم که فیلم با کیفیتی باشه.
قطعاً چون ماندگار شد در تاریخ کشورمون این 12 روز دفاع مقدسمون، قطعاً در جشنواره فجر خیلی بها داده خواهد شد.
انشالله.
خب ما یه فرصت یک دقیقه داریم در خدمتتونیم.
من یه خبر بگم بله. بگم که وزیر محترم میراث فرهنگی دیروز یه مصاحبه‌ای داشتن، گفتن که 1,000,000 اثر تاریخی در کشور شناسایی شده که فقط 43,000 مورد اون ثبت شده و همه این آثار به عنوان تاریخ تمدن ایرانیان باید حفظ بشه و ثبت بشه، و گفتن که انشالله اتفاقات
چه کاری از دست ما برمیاد.
گفت حالا نسبت به خود نسبت به دوستان در وزارت گفتن که این وزارتخونه باید بره سراغ این آثار، حفظ کنه این آثار رو، ثبت کنن حداقل در کشور خودمون. یه نکته‌ای هم بگم راجع به استقلالی‌ها، این روزا خیلی بچه‌های استقلال خوشحالن، امیدوارم که لذت ببرن. آره خوشحال باشن. چرا خوشحال نباشن؟ استقلالی خوشحال باشن، بازیکن خوب دارن میگیرن، مربی خوب داره میاد تو فضای مجازی، دارن کاری میکنن، از این روزا لذت ببرن، چون آخر فصل که میشه شروع میکنن به اینکه آقا نمیدونم توپش کج بود، زمین چرا کج بود، توپش کمباد بود، نمیذارم قهرمان بشیم، از این روزا لذت ببرن استقلالی‌ها.
آره حالا کاری میخونیم؟
نه من نه،
اگه هستی من پرسپولیسی هستم.
بله بله،
من گفتم لذت ببرن از این روزا. وزن پرسپولیس در استودیو رفت بالا. ماشاءالله همتون. ممنون از آقای احسان کریمی. 7:38 جوان ایرانی سلام.
شروع یه روز پر انرژی،
حرف و حدیثای جوونونه
و یه عالم حال خوب
اینجا در
جوان ایرانی سلام. آقا بزن زنگو.
آی جوان ایرانی سلام، جوان ایرانی سلام،
نامت رو میخوام جانم جانانم، مهرت و جاری در روحم در جانم باشد، خاک پایت
قراره ما شنبه،
یک شنبه،
دو شنبه،
سه شنبه
و قاعدتا چهار شنبه
کجا؟
رادیو جوان دیگه.
باش تو باشی رفیق و همراهم، برداریم پرچم عشق و با هم
جوونی، چرا تنها بمونی؟
شما عجیب غریب ترین نامی که توی گوشیتون نامگذاری کردید، ذخیره کردین، چی بوده؟ امروز موضوع صحبتمون این بود. یه خورده می‌خوایم حواسا رو ببریم سمت اینکه آره زندگی قشنگی خودشو داره. فکر نکنید خیلی هم بعد مثلا از هرس و لجمون اومدیم یه اسمی رو گذاشتیم رو کسی. نه، بعضی وقتا هم به طنز کشیده میشه و جالب میشه. از طریق 30881 محبت کنین، برامون پیام‌ها رو بفرستید. اونایی که خوندنی هستن و قابل پخش رو لطفاً بیشتر بفرستید. شماره تلفنمون هم 2265 2996 است. اما بریم سر وقت کله پس.
سلام 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 به همه جوانای ایرانی، سلام، خوبین؟ بله ها، پارسال من داشتم تو فضای مجازی میچرخیدم همین موقع ها، بعد یه پستی دیدم که یه نفر میگفت یه وردی رو روی کاغذ بنویسین بذارین گوشه کله پزیتون، تا سال دیگه همین موقع فروشتون 100 برابر میشه. خواستم بگم الان دقیقا 1 سال شده فروش من نصف شده. بعد پارسال همین موقع ها بود دیگه، تقریبا یکی به من گفت یه تیکه طلا بخر، تا سال دیگه هم پولدار میشی، هم ماشین میخری هم خونه میخری، مثلا اگه ماشین خواستی مثلا سویچ بخری هم چیزی. من خریدم، تا الان هیچ اتفاقی نیفتاده. بعد یه پادکست هم گرفتم چند ماه پیش که اونجا به من گفت شما چون این پادکست رو خریدین در مدار خیر و برکت خدا قرار گرفتین. نمیدونم مثلا اگر کسی اون پادکست رو نمیخرید در مدار خیر و برکت خدا قرار نمیگرفت. از نظر اون خانمه مثلا که نمیگرفت دیگه، باید حتما پادکست های اونو بخرین که در مدار خیر و برکت قرار بگیرید. البته من خریدم پادکستمون خانومه رو، تا الان که خبری نشده. قبلش احساس میکنم بیشتر در مدار بودن. واقعا خیلی ها بهم گفتن وایس یه نفر چطوری میدونه زندگی تو رو عوض بکنه که میخوای از پادکست های این بخری. من گوش نمیکردم تا اینکه خریدم و فهمیدم چجوری زندگیم عوض میشه. هیچی، چند میلیون تومنم به فنا رفت. پارسال ببینید طلا خریدم، اصلا امسال ارزون شد. فهمیدم اگه شما توی تاریخ خاصی طلا بخرید تا سال دیگه اصلا هیچ اتفاقی نمیافته. اینا خرافاته. واقعا عجب آدم بی فکری بودم. هر روز یه بلاگر تو فضای مجازی مغز منو شستشو میداد، منم فکر کردم داره درست میگه. مگه 4 کلمه کتاب میخوندم 4 بار در زندگیم به جای خوردن مغز گوسفند مغز خودمو کار میداختم اینجوری نمیشد. بلاگر یه نفر آورد جلو دوربین، بهش گفت شما پارسال طلا خریدی، امسال چی شد خانومی؟ خانومی هم گفتش ماشین خریدم، خونه خریدم، پولدار شدم. من ساده باور کردم. این گوسفندا به من میگفتن نکن، من باور نمیکردم. اینا بیشتر میفهمیدن از من. خیلی آدم مسخره شدم واقعا. من به هر کسی میاد تو فضای مجازی سریع اعتماد میکنم، مخصوصا اینا که زیر صداشون یه آهنگ غمگین میذارن بعد یه جور خاصی حرف میزنن، اصلا آدم اعتماد میکنه هر چی میگن سریع گوش میدم بدون اینکه فکر کنم. اصلا یه وضعی شده، ولی خب دیگه چیکار کنم دیگه، الان خیلی دیر شده. من واقعا یه معتاد مجازی شدم و بلاگرای خرافات ذهنمو تسخیر کردن. الانم دارم میرم از یکیشون یه ورد دیگه بگیرم، بنویسم رو کاغذ بذارم گوشه کله پزیم که فروشم 200 برابر بشه. میدونی این نفر جدیده بهم گفت ورد قبلی که بهت دادن چون از 2020 دیگه پشتیبانی نمیشده و آپدیت نمیشده اثر نکرده. الان دارم میرم یه ورد 2025 بگیرم. خدا بود.
از بخش کله پز جوان ایرانی سلام که همیشه موضوعات جالبی رو به زبان و لحن و لهجه خودش میگه و اینم از خوبیای دوستان عزیز هست. من یه تشکر میتونم از علیرضا تهرانی داشته باشم؟ بله، علیرضا تهرانی عزیز، دوست و همکار رادیو جوان که نگارنده این بخش هست و گردآورنده است و خودش هم اجرا میکنه. آقا علیرضا تهرانی تازه دوماد در رادیو جوان، امیدوارم که هر جا هستی شاد و موفق باشی. به ساعت 7:44 رسیدیم. من میتونم موضوع رو بگم؟ ببینید، یه جزئیاتی در مجلس طرح شده برای حذف زیرمیزی پزشکان که سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی به تشریح آخرین وضعیت طرح حذف زیرمیزی در حوزه سلامت کشور پرداخته. من میتونم الان با آقای دکتر صحبت کنیم. آقای دکتر سلمان اساقی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان الان پشت خط ارتباطی این برنامه هستن. سلام عرض میکنم، حالتون چطوره آقای اساقی؟
عرض سلام ادب و احترام دارم خدمت سرکارعالی و همکاران محترمتون و شنوندگان عزیزمون، در خدمتتون هستم.
خب بفرمایید حسب زیرمیزی پزشکان و این موضوعات رو اول خودتون یک کوتاه اشاره داشته باشید، موضوع چی هست اصلا؟
خب من همین اول باید به این موضوع اشاره کنم که موضوع زیرمیزی موضوع اندک شماری هستش که در کشور ما وجود داره و ما نباید خدایی نکرده به جامعه شریف و بزرگ و واقعا مجاهد متخصصان کشورمون و کادر سلامت خدایی نکرده حتی بنده اندکی ما بخوایم به سرمایه اجتماعی این عزیزان آسیب بزنیم. یه موضوع زیرمیزی موضوعی که هستش به خاطر موارد متعددی در دنیا شاهدش هستیم. یکی از دلایلش در کشور ما خب به خاطر موضوعات مختلفی هست، از عدم پایداری تا تامین منابع مالی تعهدات دولت به متخصصانمون و از سوی دیگه بحث جرم انگاری و مجازات های تعیین شده در این حوزه. خب ما شاهد این هستیم که اتفاقی که در چند سال اخیر متاسفانه بیشتر برای مردم مشهود شده و حتی جامعه شریف متخصصان کشورمون نسبت به این موضوع نگران هستن و متاسف هم هستن، خب به خاطر اینکه ما میبینیم اون چیزی که باعث شده تورم بر مبنای تورم افزایش رو نداشته باشیم، بحث حق تعهداتی که برای کادر سلامت هستیم، خب این اتفاق افتاده. مجلس شورای اسلامی هم اعتقاد بر این داره که در چند سال اخیر که ورود جدی کرده لازمه این موضوع ورود جدی در قالب یک بسته قانونی هسته.
بله بله آقای دکتر ساقی عزیز، خیلی خوبه که دارین شما موضوع رو تشریح میکنین که اساسا چه اتفاقی افتاده و این جرمنگاریه چی هست و چرا باید حواس مجلس به این موضوع باشه. در همین زمینه من میخواستم درخواست کنم 2 دقیقه از وقت خودتون رو به ما اختصاص بدید، ما یک بخشی رو تقدیم حضورتون کنیم. پشت خط ما باشید لطفا، اشکالی که نداره، در حد 2 دقیقه این رو لطفا با دقت گوش کنید، برمیگردیم موضوع رو ادامه میدیم. موافقید؟ بله موافقید آقای دکتر؟
بله در خدمت.
خیلی متشکرم.
اخذ مبلغی مازاد بر تعرفه های رسمی، کاری غیرقانونی که بهش میگیم زیرمیزی، پدیده‌ای که متاسفانه در نظام سلامت عده‌ای از پزشکان رو آلوده کرده و مسئولان این نظام به وجودش اذعان دارند. جناب آقای فلاح نماینده مجلس،
در مراکز دولتی یا باید زیرمیزی بدهید یا برای انجام مراحل درمانی خود به مراکز خصوصی مراجعه کنید. دولت مکلف است که مراکز دولتی را تقویت کند تا مراجعه کنندگان بتوانند خدمات درمانی را به صورت کامل دریافت کنند.
تا به امروز مهمترین مرجع رسیدگی به این تخلف خود وزارت بهداشت بوده، اما به دلایل متعدد این رسیدگی‌ها بازدارندگی لازم را نداشته. حالا نمایندگان مجلس به دنبال تصویب قانونی برای مقابله جدی‌تر با این پدیده‌اند. طرح حذف زیرمیزی در حوزه سلامت کشور در کمیسیون بهداشت مجلس در حال بررسیه. جناب آقای رئیس زاده، رئیس سازمان نظام پزشکی،
تعرفه رو یه چیزی دستوری مصوب می‌کنه که با قیمت تمام شده تفاوت فاحش داره. این ناخودآگاه، یعنی ما تنظیم می‌کنیم رفتار افراد در جامعه رو. برای من عرضم اینه که پدیده زیرمیزی یا هر پدیده نادرستی در حوزه سلامت باستابی از اون تصمیم‌گیری‌های ماست.
طبق مواد 10 و 13 آیین‌نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته، شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته مکلف هستند تعرفه‌های خدمات درمانی مصوب ابلاغ شده از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را رعایت کنند و حق دریافت هیچ گونه وجه یا مالی از بیماران را علاوه بر وجوهی که توسط مسئولان مؤسسه درمانی زیرابس طبق مقررات دریافت می شود ندارند. بر اساس این مواد اخذ زیرمیزی نوعی تخلفه، اما در طرح جدید زیرمیزی گرفتن جرم انگاری شده. سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس، نامتوازن بودن پرداخت ها و رشد نکردن تعرفه های پزشکی همگام با تورم رو علت شیوع زیرمیزی می دونه. اما حقیقت اینه که نمیشه همه تقصیرها رو گردن تعرفه ها انداخت. کمرنگ شدن اصول اخلاقی، انحصارهای گسترده و فقدان توازن در عرضه و تقاضای خدمات پزشکی، تعارض منافع گسترده در نظام سلامت و نگاه صرفاً مادی و اقتصادی به حرفه مقدس پزشکی هم در رواج زیرمیزی نقش داره. باید صبر کنیم و ببینیم سرنوشت طرح حذف زیرمیزی در حوزه سلامت کشور به کجا میرسه.
خب آقای دکتر اسحاقی پشت خط هستید کماکان؟ آقای دکتر اسحاقی سخنگوی محترم کمیسیون بهداشت درمان مجلس که الان پشت خط ارتباطی ما هستن ان شاءالله. آقای دکتر فکر کنم 2 دقیقه دیگه نتونستن صبر کنن رفتن. حالا یه پیامی هم داریم تا زمانی که بچه‌ها بگیرن آقای دکتر رو. امکان نداره یه دوستی آقای معززی بشه، امکان نداره این زیرمیزیا حذف بشه چون دکترها کارت هدیه میگیرن، اگرم ندید دکتر عمل نمیکنه، امکان رهگیری هم وجود نداره. خب پیام شما رو الان من به اطلاع آقای دکتر اسحاقی خواهم رسوند که ببینیم واقعا حالا این مشکلی که وجود داره توضیح و تشریح خود مشکلی امریه که خب باشه شفاف سازی میکنید و توضیح میدید ولی اصل ماجرا نیست. موضوع اینه که اقداماتتون چیه، میخواین چیکار کنید. پزشکان ماشاءالله زرنگ هم هستن، قشر باهوش جامعه هم هستن، مثلا از کارت به کارت گرفتن و نمیدونم پول نقد ندارین بدین و از دستگاه پوز استفاده نکنید و از اینا بگیرید تا اصلا شماره کارت یه آدم دیگه ای رو میدن پزشکا، بعضی وقتا خود دکتره نیست، یا مسائل دیگه از این دست که لازمه ببینیم مجلس قرار هست که چیکار بکنه. خیلی خب بریم اتاق فرمان و نه ما همینجا هستیم. پس من یه نگاهی هم بکنم باز به پیام های شما دوستای عزیز که شما آره تجربه اگه دارید از این زیرمیزی. آها میگه دلار گرفتن مد شده، به به بله. ضمن احترام به تمام پزشکانی که خادم مردمان، یعنی در گروه های جهادی این پزشکان هستن که به روستای دور افتاده میرن، کارهای جراحی انجام میدن، چشم پزشکی، ارتوپدی و خیلی باحالن، خیلی از کادر درمان، ولی این وسط هم هستن اونایی که یه خورده مکارن، یعنی منظورم که یه خورده پول دوستن. نوشته که من بچه‌م به دنیا آمدنی دکتر 30 میلیون تومان زیرمیزی گرفت. بچه خودش دنیا می اومد دیگه، بچه پوله. و بعد یه بله آقای دکتر فکر کنم پیچون، یعنی چیز کردن رفتن حالا در یک جای در دسترس نیستن. بله یه دوستی گفته یکی از آشناهای ما چند روز پیش یک عمل جراحی کرده، پزشک از ایشون دلار گرفته بود. بابا خیلی با کلاسن، تعداد اندکی نیست از دندان پزشک تا دکتر عمل لوزه زایمان اینا برای خودشون نرخ اعلام میکنن. آره دیگه اینم خیلی بده، یعنی نرخ ثابت نداره، هیچ جا معلوم نیست چی به چیه، خیلی بد میشه. اومدن آقای دکتر. خب سلام عرض میکنم آقای دکتر، حالتون چطوره؟ مجدد خسته نباشید.
مجدد عرض سلام دارم در خدمت شما هستم.
خب ببینید ما موضوع رو مطرح کردیم، مردم هم میدونن، دل به دل ما هم دادن و الان یه عالم پیامک اومده که بله این موزل و مشکل وجود داره، از دلار گرفتن تا زیرمیزی گرفتن تا یه سری کارهای دیگه. لطفا از اهم اقداماتتون که قرار هست انشالله اجرایی بشه با ما صحبت کنید.
خب من دیدم در موضوعی که داشت مطرح میشه صحبت از این بودش که تعرفه‌ها در مبنای تورم باید دیده بشه. اینجا تاکید میکنم کمیسیون بهداشت درمان مجلس شورای اسلامی تاکید داره در صورتی که ما قرار هستش که تعرفه‌ها رو در مبنای تورم به واقعیت برسونیم، نباید از جیب بیمار این ما به تفاوت هزینه بشه. پس همین الان تاکید میکنه که اگر صحبت از واقعیت در تعرفه ها داریم به هیچ وجه مجلس اجازه نخواهد داد که این ما به تفاوت و افزایش تعرفه ها از جیب بیمار تعریف بشه. این نکته اول. نکته دوم این هستش که من یادآوری میکنم خدمت ریاست محترم جمهور در زمانی که ایشون در کمیسیون بهداشت درمان بودن و در زمان تبلیغات ریاست جمهوری که مؤکداً و مکرراً به این موضوع اشاره می‌کردن که در نظام سلامت همه ما باید سر یک سفره بنشینیم، اعتقاد اعضای کمیسیون بهداشت درمان این هستش که تا زمانی که متولیان تصمیم گیری و تا زمانی که متولیان اجرا در بخش سلامت از بیمه‌های تجویدی استفاده می‌کنند قطعاً نمی‌توانیم تصمیم گیری درستی بکنیم. ما اصرار بر این داریم که اون صحبتی که ریاست محترم جمهور کردن برسه که ما شاهد حذف بیمه های تکمیلی باشیم. خب ما امروز شاهد این هستیم که این بیمه ها به خاطر اینکه هر سازمان و وزارتخونه با مجموعه های دیگه دارن برخوردار میشن، باعث شده که در نظام سلامت ما یک جامعه طبقاتی رو داشته باشیم.
همینطور
نکته بعدی در مورد متخصصان شریف کشورمون است. خب امروز شاهد این هستیم که بعضا در خصوص زیرمیزی انجام میشه. دو تا دستور کار ما داریم در این برنامه که کمیسیون بهداشت و درمان انجام داده. یک، در مورد پایدار کردن منابع اعتباری در حوزه خدمات دهی به متخصصان و تعهداتی که دولت باید به متخصصان بده. اعتقادمون این است که اگر متخصصمون به حق واقعیش برسه، قطعا این اتفاق نامبارک از دامنه این چرخه خارج خواهد شد. نکته بعدی این هستش که ما شاید این هستیم که یک متخصص این ظرفیت رو داره که هم در بیمارستان دولتی خدمت بده هم در بیمارستان خصوصی. ما نباید بیمارستان های دولتی مون رو نسبت به زیر ساختای اون بیتوجه باشیم در حوزه خدمات دهی به متخصصان، اون که شاید این باشیم که متخصص عزیز ما برای اینکه مثلا یک درمانی رو انجام بده در حوزه خصوصی ورود بکنه. من میخوام اگر اجازه بدید این جنبندی رو بکنم.
آقای دکتر، قبل از اینکه به جنبندی برسیم که حالا انشالله سریع هم خواهید گفت و فراموشتون هم نشه، ببینید من از وقتی که این موضوع رو مطرح کردم باورم نمیشد که اینقدر مردم جریحه‌دار شده باشن، اینقدر گزیده شده باشن توی این مسیر. اینقدر پیامک من دارم الان توی صفحه نمایشگر میبینم. خب این خیلی آسیب مردم واقعا دارن رنج میکشن. نمیدونم، حالا رسانه وظیفش اینه که این رنجش ها رو این مشقت ها رو بازتاب بده و به خدمت شما بگیم، تو مجلس اعلام بکنیم. خواهش میکنم به این وضع رسیدگی کنیم. مثلا من اگه بخوام چند تاشو بخونم، گفتن که زیرمیزی شده دلار و سکه. اون یکی گفته 3 تا سکه دادم تا قبول کنه عمل کنه. اون یکی گفته من برای بیمارستان خصوصی 30 میلیون دادم، خود دکتر جداگانه 20 میلیون خواسته و خیلی زیاد هست. سخنان شما رو بشنویم، بفرمایید.
ببینید، من در جمع‌بندی این رو بگم، اول از همه اینکه واقعا از رادیو جوان تشکر میکنم به خاطر این پیگیری این موضوع و ارائه دغدغه مردم در حوزه سلامت. نکته بعدی این استمرار داشته باشه مطالبه سرکار عالی و همکارانتون. و موضوع بعدی، بله کاملا درست است، موضوع زیرمیزی موضوعی شده که دردی بر دردهای بیمار قرار داده.
بله.
و چه بسا ما شاهد این هستیم که روند درمان یک بیمار رو متوقف میکنه و این باعث آسیب جدی هم از نظر روحی روانی و هم از نظر جسمی به یک شخص خواهد شد. من این رو میخوام به شما عرض بکنم. بله. کمیسیون بهداشت و درمان به صورت جد به این موضوع ورود کرده و امروز میتونم عرض بکنم که وجه مشترک دولت و مجلس در این وجود در این موضوع وجود داره و اراده قوی داره که با دو کار بزرگ ما بتوانیم شاهد حذف زیرمیزی بشیم. اول از همه جرم انگاری. مجازات هایی که برای زیرمیزی تعیین شده مجازات های بازدارنده نیست. این مجازات ها قطعا در این طرحی که مجلس و دولت در دستور کار خودش قرار داده افزایش و ارتقا پیدا خواهد کرد و این مجازات ها قطعا یک عامل پیشگیری خواهد بود. از اون برم ما باید تعهدات خودمون نسبت به متخصصان عزیزمون اون دینی که داریم ادا بکنیم، تکلیفی که دولت داره انجام بده با تصدیق در پایدار کردن منابع درآمدی حوزه سلامت و همچنین به موقع. وقتی که ما شاهد این هستیم که یک متخصص بعد از ویزیت یک بیمار خودش 6 ماه تا 1 سال بعد از اون بیمه به تعهدات خودش انجام میده، درسته که این دلیلی نمیشه که خدای نکرده این تخلف بزرگ انجام بشه، اما از اون برم دولت و مجلس تعهداتی نسبت به کارت سلامت داره که اونها هم باید انجام بده. امیدوار هستیم که از هفته گذشته که این موضوع در دستور کار دولت و مجلس قرار گرفته، هر چه سریعتر بسهم مجلس یا در قالب تر یا در قالب دیگه یا در قالب مصوبه هیئت دولت شاید اجرا بشه.
خیلی از شما ممنونم. امیدوارم تعامل و ارتباط ما با شما بیشتر باشه آقای دکتر جناب علی که سخنگوی کمیسیون